نه در پیش بگیرم، حتی یک بار هم که سفیر ایران در کابل بحث فرستادن نیروهای انتحاری و این چیزا رو مطرح کرد، با واکنش تند طالبا مواجه شد.
بسیار تشکر از این جناب سادات.
طالبا فعلا تنها در حد اظهار و نظر، به خاطر از اینکه طالبا فعلا در چند بود میخوان ارتباطات خود حفظ کنم، از همون خاطر بیشتر از بحث اظهارات دست عکس العمل دیگه ای نمیزنم.
تشکر از این. خب میشه که بیشتر در مورد تاثیر این رویداد بر اوضاع در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم بیشتر صحبت بکنیم از شما در لابلای این برنامه بیشتر بشنویم. اما همونطور که شما گفتین ایلیو جان، طبعا میدونیم یک کمی بیشتر با مخاطبان ما بگوییم بریم به گذشته. در هفتم اکتبر سال 2023 حماس که در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا است و بخشای از اسرائیل حمله کرد و به اساس گزارش ها حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی را کشت و حدود 250 تن دیگر به گروگان گرفت. خب مقام های صحت در نوار غزه هم در مورد تلفات میگن که در نتیجه این جنگ حدود 40,000 که عمدتاً غیر نظامی هستند کشته شدند. اسماعیل هنیه یکی از مذاکره کننده های اصلی بوده در مورد طرح آتش بس و همچنان مبادله اسرا، هرچند گفتم بشه که تصمیم گیرنده اصلی کسی است به نام یحیی سنوار، رهبر شاخه نظامی حماس، که گفتم بشه میانه چندان خوب هم با هنیه نداشته و مخفی هست در غزه. از سوی دیگر ما شاهد این هم هستیم که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واقع تلاش کرده تا آتش بس برقرار شود در نوار غزه. حال با توجه به کشته شدن هنیه، سرنوشت این تلاش ها برای برقراری آتش بس و همچنان مبادله اسرا چی خواهد شد؟
این شک داره که اولا مسئله این که اختلاف رابطه چدر خوبی ندارن سنوار و هنیه، این مسئله است که شاید در وزیر رسانه مطرح شده، اما خب نمیشه به طور قطع در صحبت کرد، به خاطر که اسماعیل هنیه یکی از رهبرانی هست که با داخل غزه ارتباط زیادی داشته، در غزه بزرگ شده، برخلاف خالد مشعل رئیس سابق دفتر سیاسی حماس که الان حتی گفته میشه یکی از گزینه‌های مطرح شده برای اینکه جانشین هنیه باشه که در غزه نبود، اصلا در سرزمین فلسطین نبود، هنیه از اونجا برخواسته. اختلاف دیدگاه ممکن داشته باشه، اما اینکه رابطه خوب نباشه، تو اون وجود هنیه به خاطر رابطه نزدیکش با غزه بسیار موثر بود. مثلا دومی که
البته این بحث در یکی از مقاله های تازه که در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شده آمده و تا نویسنده به این باور هست،
من نظر شخص نویسنده است،
چون البته تحلیلگرا این را گفتن و حتی گفتن که ممکن است سنوار چندان از این خبر ناراحت نشود. اما بفرمایید شما.
مسئله دوم این که هست که یحیی سنوار رهبر شاخه سیاسی رهبر شاخه نظامی حماس نیست. محمد عزف که گفته میشه، اسرائیل امروز گفته که کشته شده، رهبر شاخه نظامی حماس است و سنوار رهبر شاخه حماس در نوار غزه است، رهبر کل شاخه است.
البته منظورم او
بله، برای همین اون چون که هم شاخه نظامی هم شاخه سیاسی زیر نظرش در غزه، برای همین میگن تعیین کننده است در مذاکرات و باید نظرات نهایی اون بده. اما شخص اسماعیل هنیه به خاطر سابقه ای که داشته تنها شخصیت در گروه حماس هست که مقام دولتی داشته، مقام دولتیه که به لحاظ بین‌المللی جایگاهی برای خودش داشته. در سال 2005 بعد از اینکه انتخابات پارلمانی فلسطینی برگزار میشه که حماس در اون انتخابات اکثریت رو به دست میاره، اسماعیل هنیه میشه نخست وزیر دولت خودگردان فلسطین و برای همین وارد مذاکرات رسمی میشه، با مقام های آمریکایی دیدار میکنه، با البته دیدارهایی که البته در سطح بالا نبوده، با نماینده حماس در تشکیلات خودگردان بوده و این جایگاهی که داشته باعث میشه روابط بسیار زیادی برقرار کنه با بعضی از سران کشورهای منطقه با گروه‌هایی که در منطقه حضور دارن، رابطه بسیار نزدیکی با حزب الله لبنان داشته، با مقام های جمهوری اسلامی، با دولت سوریه.
اما حالا سرنوشت این تلاش ها چی خواهد؟
همین رو میخوام بگم. این جایگاه الان تقریبا میشه گفت خالی شده. باید دید کی جانشین خواهد شد. به هر حال در ساعت ها و در روزهای بعد از حادثه حذف اسماعیل هنیه به طور حتم این مذاکرات تحت تاثیر قرار میگیره. هم مقام های آمریکایی صحبت رو کردن، هم قطر که یکی از میانجیگران هست گفته که اتفاقی که افتاده داره مذاکرات رو که علم یکن میکنه، تأثیر میذاره، تأثیر آنی میذاره، ممکنه حتی توافقهای احتمالی رو به تأخیر بندازه. بر روند جنگ تأثیرش میتونه هم وجود داشته باشه. الان مشخص نیست که چه سری میگیره جنگ، به خاطر اینکه خب حماس زیر ضرب هست و حملات اسرائیل هم ادامه داره. حماس به لحاظ روحی رزمنده هاش میتونه تحت تأثیر قرار بگیره.
یعنی آیا میشه گفت که خود بحث مذاکرات در مورد آتش بس و مبادله اسرا بحثش ماند پس از 5 نوامبر که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار میشه؟
بحثش موند، این مشخصه. بحثش به اونجا موکول میشه که باید واکنش ها به کشته شدن هنیه تا روز آینده چیه. این سرنوشت مذاکرات رو مشخص میکنه، چرا که طرفهای میانجی، طرفهای بین‌المللی از کشورهای میانجی گرفته تا ایالات متحده آمریکا به شدت به دنبال این هستن که سریعتر توافق صورت بگیره. هم مصر هم قطر به شدت دارن فشار میارن. این فشارها میتونه تاثیرگذار باشه، اما در کوتاه مدت به طور حتم اتفاق توافق احتمالی که گفته میشد طرف ها بهش نزدیک هستن به تأخیر خواهد افتاد.
و همونطور که شما اشاره کردین، متاجایی که خواندم در مقاله تازه نیویورک تایمز که مقامات آمریکایی بلافاصله روز چهارشنبه با مقامات در اسرائیل، لبنان، عراق، قطر، مصر، اردن، عربستان سعودی تماس گرفتن تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری شود و طرح آتش بس به پیش برده شود. همچنین گزارش شده که تیم از مذاکره کننده های آمریکایی که به دنبال آتش بس هستن از روم پایتخت ایتالیا عازم قاهره شدن و تیم دیگر از عربستان سعودی به قاهره رفته تا تلاش‌ها را ادامه بدن. خب جناب سادات، با توجه به این رویداد که هنوز هم تقریبا تیتر اول خبرهای جهان است، چی تأثیر میتونه داشته باشه بر اوضاع افغانستان تحت حاکمیت طالبان از دید شما؟
ببینید، اگر ایران مستقیم وارد جنگ بشه در این مناقشه که دور از امکان نخواهد بود، شاید ورود ایران بحث حیثیتی باشه، به خاطر که احساس شرمندگی میکنم ایرانی‌ها از اتفاق افتادن این حادثه در قلب تهران و همین بکنون انتقادات بسیار شدیدی هم از طرف شخصیت‌های مختلف، از طرف کارشناسان عرب متوجه ایرانه که اونها نتونستن از اسماعیل هنیه به حساب حفاظت کنم. همچون موضوعات مطرح هست، ممکنه ایران دست به عکس العملای بزنه. اگر بزنه مسلمن که با واکنش اسرائیل مواجه میشه و هرچی که بحران عمیق‌تر بشه ممکنه تنگناهای بیشتر روی وضعیت اقتصادی ایران بیایه. وضعیت اقتصادی بعد ایران تأثیر مستقیم متاسفانه میتونه روی جامعه افغانستان بگذاره. داد و بستاد در و تجارت بین ایران و افغانستان به شدت گسترده شده در زیر سیطره طالبان، شما به جریان هستیم، و از طرف دیگه مجموعه کلانی از مردم افغانستان در ایران زندگی میکنن که یک قسمت از مردم افغانستان همیشه آسیب پذیر بودن. شما بحث فرستادن افغانها رو به جنگ سوریه میدانیم و ممکنه اگر بحث نیروی میدانی مطرح باشه باز یارگیری از بین افغان‌های سرگردان از ایران مطرح باشه. اما من فکر نمی‌کنم که تأثیر مستقیمی روی اوضاع سیاسی افغانستان بگذاره، همان طوری که طالبان با ایران روابط کوشش می‌کنند داشته باشند، با کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس مانند امارات و عربستان هم روابط بسیار خوبی تونستن در این اواخر برقرار کنن و فکر می‌کنم اونها بازدارنده هستن نقش طالبان در مشارکت بیشتر برای حمایت از ایران در مناقشات خاورمیانه. بنابراین تأثیر آنچنانی نخواهد گذاشت، ولی خب ممکنه در بحث تجارت و مسائل دیگه برای وضعیت افغانستان دشواری‌های به همراه داشته باشه.
تشکر از این. خب ایلیا جان، حال یکی از سوالات کلیدی این است که ایران چی خواهد کرد؟ برخی از تحلیل ها بر اینه که یک مهمان خارجی در تهران کشته شده، بنابراین ایران شاید وارد یک جنگ تمام عیار گسترده با اسرائیل نشود. اما ایده هم به این باورند که یک ناکامی امنیتی بوده برای ایران و ای که سیلی بوده بر روی حیثیت ایران در منطقه و حال ممکن است ایران به اسرائیل به نحو حمله بکنه و واکنش نشان بده. آیا جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل در خواهد گرفت یا مثل آنچه که ما در ماه اپریل دیدیم حملات گسترده راکتی و پهپادی ایران به سمت اسرائیل و بعد دیدیم که اسرائیل واکنش مختصر داد و چند هدف را در اصفهان زد و مسئله فروکش کرد؟
به این جنگ تمام عیار نیاز به زمینه هایی داره که الان فعلا در دو طرف وجود نداره. در ایران وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی هست، وضعیت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به خاطر اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده خب به لحاظ پشتیبانی مردمی بسیار کم هست نسبت به گذشته. توانایی تسلیحاتی در ایران با اینکه مثلا توانایی موشکی قابل اعتنایی داره، ما میبینیم که به گروه ها کمک میکنه و دیگر مسائل، خب به اندازه توانایی اسرائیل نیست و طی سالهای گذشته یا بهتر بگم طی دههای گذشته دو طرف اصلا نمیخواستن بتونه مصاحبه با هم درگیر بشه، از راه گروه های نیابتی درگیر شده بودن. اسرائیل هم وضعیت همین طور هست، البته نه به شکل ایران، اما جنگ اخیر که بیش از 10 ماه از اون میگذره وضعیت اقتصادی در اسرائیل رو با مشکل مواجه کرد. اسرائیل درگیر یک جنگ دیگه هست، فشارهای بین المللی وجود داره، برای همین اگر روی کاغذ نگاه کنیم جنگ تمام عیار مسئله بعید به نظر میسه. با این حال، با این وجود، اتفاقی که میفته کنترلش به طور 100% دست طرفا نیست. یعنی یک اشتباه، یک اتفاق میتونه باعث بشه که همه چی از کنترل خارج بشه و یک اتفاق بیفته. به هر حال ایران به دنبال پاسخ هست، پاسخی که شاید هم چند مرحله باشه. مثلا شاید امروز گروهی که از گروه‌های نیابتی ایران به یک جای حمله بکنه که اقدام کنه، فردای گروه دیگه کاری بکنه، چون که اتفاق چند لایه داره. در یک روز محمدشو کشته میشه، چند ساعت بعد اسماعیل هنی کشته میشه و مسئله سوم که اسماعیل هنی در تهران کشته میشه. این سه عامل باعث میشه که ممکنه پاسخهای چند مرحله‌ای باشه. گروه های وابسته به جمهوری اسلامی اقدامی بکنن، خود ایران شاید یک اقدامی بکنه. تا اینجا کار سوالهای زیادی مطرح است، اما به هر حال ما شاید تشدید تنش خواهیم بود. تشدید تنشی که مشخص نیست بازی زمانش چقدر باشه، ممکن است کوتاه باشه یا بلند باشه، و طرف ها سعی خواهند کرد همه هر کاری که بکنن کنترل شده باشه، اما کنترلش تا چه حد در دست خودشون هست مشخص نیست.
خب با توجه به کشته شدن فؤاد شکر از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان، حزب الله چه خواهد کرد؟ ناظران در این مورد چی میگن؟ وضعیت در لبنان به چه مسیر کشانده خواهد شد؟
به حزب الله در صحبت از انتقام میکنه، انتقامی که میخواد بگیره. آیا فقط تشدید حملاتی است که داره انجام میده یا اقدام دیگر الان مشخص نیست؟ خیلی ها صحبت میکنن که خب حزب الله هم ممکن هست حمله، یعنی اعلام جنگ علیه لبنان علیه اسرائیل بکنه که منجر به یک جنگ گسترده میان دو کشور بشه. اما حزب الله امروز حتی دو حزب الله 2006 نیست که اون جنگ 33 روزه به راه انداخت با اسرائیل. حزب الله الان اون پشتوانه مردمی رو در لبنان نداره. طی سالهای گذشته بارها تظاهرات اعتراضی در لبنان ما شاهد بودیم که علیه حزب الله و علیه شخص نصر الله شعار سر میدادن. وضعیت اقتصادی لبنان به خاطر یکی از دلایل مهمش حضور حزب الله در مراکز سیاسی بسیار بحرانی هست، بسیار بیش از چیزی که ما فکر میکنیم. مردم لبنان تا سالهای گذشته آسیب دیدن، به یک روزه بانک‌های لبنان همه ورشکست شدن، به مردم پول نمیدن. پول در لبنان عمدتاً دلار مردم در بانک‌ها قرار میدادن، دیگه دلار به مردم نمیدن و حتی پولی که دارن به صورت کم کم و اقساطی به مردم میدن بانک‌ها. قیمت ارز لبنان، لیره لبنان به شدت سقوط کرد. همه اینها زمینه رو کم میکنه برای که جنگ گسترده بیان دو طرف. پاسخ حزب الله هم چون که به این مسئله اشاره کنیم که حتی در حملاتی که اسرائیل داره انجام میده در لبنان علیه حزب الله، یک حملات نقطه زنی هست، شخصیت ها و افراد رو میزنه. حتی یک حمله بزرگی نکرده که مثلا بگیم فلان جا رو یک موشک زده و تعداد زیادی آدم کشته شدن. داره شخصیت ها و آدم ها رو هدف قرار میده. این باعث میشه حتی پاسخ احتمالی حزب الله هم احتمال زیاد محدود باشه.
تشکر نازنین. خب جناب سادات، از شما هم بشنویم که این رویداد با افزایش تنش در شرق میانه منجر میشه، شما موافق هستین با ایلیا یا نظر متفاوت دارین؟
ببینیم، شرق میانه همیکنون یک منطقه به شدت بران زده هست، هرچند که بعضی از کشورها که دیدگاه اقتصادی بالای دیگه عرصه‌های دولتداریشان میچرخه، مانند عربستان و امارات، به شدت در تلاشن تا از بحران جلوگیری کنن و هر روز گفتگوهای زیاد با مقامات آمریکایی و اروپایی در جریان تا از تنش جلوگیری بشه، از تشدید تنش جلوگیری بشه. اما گسترش بحران متاسفانه با اتفاق افتادن این موارد، کشته شدن هنیه، کشته شدن معاون نظامی حزب الله و همچنان مسئول شاخه نظامی حماس در غزه، ممکنه که متاسفانه تشدید بشه. ولی خب بس جلوگیری از تشدید بحران اهداف اساسی دولت فعلی آمریکاست. دموکرات‌ها به شدت تلاش میکنن تا جلوی تشدید بحران در همچون مقاطع خاصی بگیرن تا کردیت بگیرن در انتخابات پیش رو. مسلمن که توقف جنگ غزه یکی از پیامدهای مثبت میتونه برای سیاست دموکرات‌ها در این مقطع خاص زمینی باشه و من فکر میکنم که تلاش ها شاید جریان داشته باشه. و حالا بس بر سر ای هم هست که جانشینان اسماعیل هنیه چی کسانی خواهند بود. مثلا اگر بس خالد مشعل به میان باشه، گفته میشه که او میانه چندان خوب مانند هنیه با ایران نداره و شاید دیدگاه کشورهای دیگه عربی در بس کاهش تنش با اسرائیل در نظر بگیره. و همچنین موارد دیگه‌ای که ممکنه در روزهای آینده مشخص بشه. من با همکار شما موافق هستم که فعلا شرایط خاورمیانه تقاضای این را نخواهد کرد که ما شاهد یک جنگ گسترده باشیم، به خاطر از این که از جنگ گسترده همه طرف ها آسیب می‌بینن و حیثیت قدرت‌های دنیا مانند آمریکا اینا هم وابسته به این هست تا بحران به نوع توقف بدم یا از کشیده شدن بحران به دیگر مناطق خاورمیانه جلوگیری کنم.
اشرف سادات، کارشناس امور سیاسی، و ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن. سپاسگزار لطفتان، خوش باشین.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
من فعلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی می کنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنها پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است، ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم، به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم، فعالیت مکتبا توقف داده شده، مکتبای آنلاینی که وجود داره، من همشه یکم سنف هشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم، از این گوشی هم داشت درست میخونم. درست است، مکتبای آنلاین جواز سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنند. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شرام میکنن اینا سنفایر کانلان خوندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بیدید. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن و بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالتم بسیار خوبتر باشه، در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میفهم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه ای است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم گفتم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسئله هستم. در کنار اینکه که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن که من قبلا مسئولیت نهی داشتم، ما در نهی تمام دختر خانما و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشم، مثلا پول خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتری که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا دفتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعدادی متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت هم کارهای ما با ما کار میکردن، افغانستان را ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار بود زندگی خود هستن.
در این ارتباط، چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارند؟
در اوائل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است. محیطی که جنجالدار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان را نداشتم، ولی تصانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم. بسیار پاکستان مهاجر شدم، ولی از این که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم، بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیت پیدا میشه پشتخانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیت من چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی مانیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالش هم خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان بر آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسف نکریستم در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده است. در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیاید اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم امنیت، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشان نخواه مونده وقتشان رو برشان نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانه که در توان داشته باشم جانم باشه و تا زمانه که در افغانستان من زنده باشم من با فعالیت خود ادامه میکنم و تلاش نهایی من میکنم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات دستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را همه خواندم تحصیل، بعد از او کن دوری مجاهدین بودم تحصیل نتونستم مکتب شده ما بسر، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد من تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم. و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردم. دوره طفولیتی که بیاد دارم البته.
بارزو که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خیلی وقت به پایان نمی رسه. چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنید؟
دقیقا آموزش در این چرخه زندگی و در این مرحله زندگی پایان نداره. ما تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از این که من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل از این که من مسئولیت خانواده ما و دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسنت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یا تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم. چهار سال دانشگاه، هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم چهار کلمه ازش یاد گرفتیم، مرد به خرسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنینگ هایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقاً اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاقی بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، در افغانستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت مترجزا نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانیم، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشید. ولی من روی حرفم استاد بودم. تا زمانی که من امتحان کنکور دادم، زمانی هم امتحان کنکور می دادم شب و سخت انتخابای خودم می کردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب می کنیم رشته ها را و هر کدام شکم یاد کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب می کردم، پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است. اگر می خواهی انتخابش بکنی، من اجازه کار کردن برات نمی دم. من بلند کردم طرفشون، سعی کردم من انتخابش می کنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موفقت نداشتن. ما با بسیلای افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه‌نگاری بلخ کامیاب شدن از من، همه شوکه شدن که تو چرا انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیل ترین نمره است، 360 نمره. من وقتی 108 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیدگاه پدر جان و عزیز همه چون گرفتن و 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صادقانه پدر جان و از من ناراحت هم شده بودم با این نمره که میتونستی تو بشکی بخوانی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدر جان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخوانم یک روزنامه نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده ایستاد شده و رشته خودت تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
برای اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و همه ای که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مخواسته شد و دلیل از اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه و از تمامشان از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشتی عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلانسالایشان که تحصیل کرده هستند، حالا پیش میبرند تحصیلات خود، میتونند بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانهای سوختگی بدن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و از روز که امروز از دست دادن جبران بکنند. فقط من توصیه که برشان دارم همی است که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. به قول عبدالرحمن خان میگفت که خلق و زور خدای زورده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانوادهشان در پشتشان نشست و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشان امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانوادهای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب بمانند، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از سفیر محروم شدن. واقعا دشوار است برشان. شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکایت خوردم که صف 8 مکتب بوده است سفیر مانده. هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم. به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر صنف 7 که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. ما دختره که دوست و مشاهدش بودم که از مکتب پاسی ناکامی گرفته آمده در صنف 6م. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه صنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با صنف 7 که مرکز مکتب نمیمان، ما پاسورم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه. واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به این قسمت. بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمان های جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس نیست از دخترهای افغانه نشونیده متاسفانه. و این دخترهای هم که هستن با تعدادی که ما با تماسستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به سپنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جنگی چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیگه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که دختر را در کنج خانه شونده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نمیمونه، شما چه توصیه هایی دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او برای این بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از هر رایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم مثال میتونم. همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، در من با وجود که گلایه کردی سنت من میتونم گفتم بس این تحصیل تبلند بزن. مهم نیست که برای تو سنت بکن. دو تا نموزه که من خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم. انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده. پدر و مادرها در قسمته که اولادهایشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن. کش خلق شدن. شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همیه که بشنوند. شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزنه امید در اونا بده. تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ امید داره ولی شما تلاش تون از دست ندین. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای